أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. تبريك عرض میکنم امروز مصادف با آغاز امامت و ولایت امام از سلام الله علیه، خدا به برکت محمد و آل محمد ظهور و فرج حضرت رو به زودی زود محقق کنه و همه ما جزء خادمان و شیعیان و ارادتمندان به حضرت باشیم، زمان و ظهور حضرت را درک کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عصر جمعه شب، عصر پنج شنبه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت. شاد کنیم روح اموات و گذشتگان شهدا، امام راحل، منصوبین به این جمع را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و اما خطبه 143 و من خطبه له علیه السلام فی الاستسقاء، خطبه ایست از امیر المؤمنین در طلب باران. استسقاء یعنی طلب باران. ما در خطبه 115 که اون هم خطبه امیر المؤمنین در نماز باران بود، جریان نماز باران و آداب و شرایط و مطالبی رو راجع به اصل نماز باران عرض کردیم. خطبه 115 انشالله مراجعه می فرمایید. و اما این خطبه فرمود: الا و ان الارض التي تحملكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم. آی مردم، الا و ان، آگاه باشید که قطعا این گونه است. آگاه باشید، تأکیدن میگویم. معلومه ما به این جملات حضرت یا اعتقاد نداریم، یا اگر اعتقاد داریم باور نداریم، یا نمیدانیم کلن، یا اگر میدانیم دانستنمون به باور نرسیده. لذا حضرت تأکید میکند، میگوید مؤکدن به شما اعلام میدارم. معلومه غفلت بر ما. خب چه چیزی را تأکید میکند؟ ان الارض التي تحملكم، در بعضی از نسخ مثل نسخه فیض الاسلام و دیگران داره تغلكم، فرقی نداره چه تحملكم چه تغلكم، هر دو به یک معناست. این زمینی که شما را بر دوش خود گرفته است و حمل میکند. و السماء التي تظلكم، این آسمانی که سایه بر سر شما انداخته است. هم زمین را هم آسمان را میگوید. خب این دوتا چی؟ مطیعتان لربکم. زمین و آسمان، زمینی که زیر پای شماست و آسمانی که بالای سر شماست، اینها اختیار خودشون از خودشون نیست، صاحب اختیار خودشون نیستن، بلکه اختیار اینها در دست خدای متعال است. و ما اصبحتا تجودان لکم به برکته ما توجعن لکم ولا زلفتن الیکم ولا لخیر ترجوانهی منکم. حضرت می فرماید و ما اصبحتا، این دوتا یعنی آسمان و زمین، آسمان و زمین جود و کرم نمی کنند به شما به سبب برکتشان. آسمان و زمین برکتشان را بر شما نازل نمی کنند. توجعن لکم، توجه به اون حالتی که مادری برای فرزندش دلسوزی می کنند میگن توجه. حضرت فرمود اگر آسمان و زمین برای شما بارانی به همراه می آورد، اگر آسمان و زمین برکتش را بر شما نازل می کند، این برکت به خاطر توجع نیست. توجع به معنای دلسوزی است. آسمان و زمین دلشون برای شما نمی سوزه که بخوان باران یا برف بر سر شما بریزن. ولا زلفتن الیکم، آسمان و زمین به خاطر تقرب به شما باران نمیبارد. آدم ها این گونه‌اند، برای اینکه به دیگران نزدیک بشن، ارتباط داشته باشن، مثلا جود میکنن. ولی فرمود این آسمانی که بالای سر شماست، این زمینی که زیر پای شماست، اینها مطیع پروردگارند. و اگر اصبحتا تجودان لکن به برکته ما، اگر یه برکتی جودی بر شما نازل میشه، نه به خاطر اینه که آسمان و زمین دل سوز شما، نه به خاطر اینکه به شما تقرب پیدا کنن، ولال خیرن ترجوانهی منکم، نه به خاطر اینکه امید خیری از شما داشته باشن. آسمان محتاج این باشه که من خیری به او برسانم، حالا پیش دستی کنه، بگه من اول باران میفرستم تا بعدن این به من لطف کنه. خب ما آدم ها اینطوریم، اگر با کسی کار داشتیم زنگ میزنیم، احوال پرسی میکنیم. چرا؟ چون هفته بعد میخوای بری خونه شون. اگر از کسی وام خواستی بگیری چند بار میری سر میزنی بهش، هی میگه آقا کاری باشه ما در خدمتیم. چرا؟ چون هفته بعدی میخوای ازش پول بگیری. ولی آسمان و زمین اگر باران میفرستد، نه دلسوزی دارد. بعضی ها توجع را به معنای ترس گرفتن، یعنی نه از ما میترسن، نه میخوان به ما نزدیک بشن، نه ما میتوانیم به اونها خیری برسانیم، پس چرا به ما رحمت میفرستن؟ فرمود ولکن امرتا به منافعکم فاطاعتا. آسمان و زمین مأمور شده اند، خدای متعال به اونها امر کرده باران بفرستید، فاطاعتا، گفتن چشم. علیکم السلام و رحمت الله. صحبت در این نیست که از ما میترسن یا دلسوز ما هستن، آسمان و زمین مطیع پروردگارشون هستن. چقدر این جمله جمله مهمی است، برای دلخوشی این و اون، برای نزدیک شدن به این و اون، برای اینکه کسی ما را تحسین کند یا تقبیح کند کاری نکنیم. ولکن امرتا به منافعکم فاطاعتا، هر کاری که خدا گفت انجام بدیم، رضایت این و اون رو در نظر نگیریم. رضایت آسمان و زمین میفهمد. حالا من سوال میکنم از شما، ما آدم ها بیشتر میفهمیم یا آسمان و زمین؟ که بعضی از ما خیال میکنیم بابا این که جماد است، این که بیشعور است، این که فهم ندارد. میفهمد، خوب هم میفهمد، از خیلی از ما هم بهتر میفهمد. ما مقابل هر کسی خم میشیم، آسمان و زمین فقط در مقابل خدا سرخم میکند. اگر شعور و فهم نباشه مگه میتونن؟ و اقیمتا علی حدود مصالحکم فقامتا، آسمان و زمین را خدای متعال برپا داشته است تا مصالح شما را، تا خیر شما را برای شما برسانن. اونها هم گفتن چشم، ما قیام میکنیم تا منافع و مصالح مردم رو به اونها برسانیم، نه اینکه ما به شما سود برسانیم. ما به شما کار نداریم، ما مطیع پروردگارمون هستیم. این بخش اول خطبه است، بخش توحیدی خطبه. عزیزان خوب توجه بفرمایید، امیرالمؤمنین با مردم کوفه رفته است نماز باران بخواند. اول میگه آی مردم حواستون هست، این ابر، این ابرهای بارانزا، این که باید آفتاب به دریا بتابد، دریا بخار شود، بخار به سبب باد حرکت کند، در یک نقطه دست به دست، اینها همه اسبابند، مسبب الاسباب منم. قرآن کریم 20 حدود 20 مرتبه در جاهای مختلف به الفاظ مختلف یک نکته را تأکید میکنه، من خدا هستم که باران میفرستم، من هستم که زمین مرده را زنده میکنم. اگر من باران نفرستم شما چه خاکی به سرتون میکنید؟ همش داره میگه من. این باران را از اسباب طبیعی طلب نکنید، مسبب الاسباب را ببینید. حضرت رفته نماز باران بخونه، فرمود اول توحیدتون درست بشه. بارها این جمله رو محضر شما عرض کردیم، شرط اول استجابت دعا، علیکم السلام و رحمت الله، شرط اول استجابت دعا توحید است. انسان اگر موحد نباشد دعای او پذیرفته نیست. انسان موحد باشد، صحبت از توحید در باور است، توحید در عمل، وگرنه ما که هممون ادعای موحد بودن داریم. نه، کسی که راستی راستی موحد باشه. حضرت فرمود مگه نیامدید اینجا نماز باران بخوانید که بعدش باران ببارد؟ خب تا موحد نباشید دعا مستجاب نمیشه.
اول توحیدمون رو درست کنیم، بعد هر دعایی بکنیم خدا میپذیره. ولی بی توحید خدا حرف کسی را نمیپذیرد، ولو اینکه زار بزنه، گریه کنه، حالش منقلب بشه. اصل توحید است، تا توحید نباشه کار حل نمیشه. لذا حضرت ابتداء کار صحبت از توحید میکنه. خدا غریق رحمت کنه، مرحوم علامه جعفری، محمد تقی جعفری، شرح مفصلی داره بر نهج البلاغه. وقتی هم قصهش رو گفتم که اصلا چه شد ایشون شرح نهج البلاغه نوشتن، بماند. ایشون ذیل این خطبه که میرسه این قصه را نقل میکنه، میگه این جریان را من خودم با چشمهای خودم دیدم، صحبت از شنیدن نیست، من در این واقعه بودم. سال 1322 هجری شمسی در همین قم خشکسالی عجیبی آمد. کار به جایی رسید که دیگه اطراف و اکناف واقعا به زحمت افتادن. اونجا بود که مرحوم واسط محمد تقی خونساری، اون مرجع اعلا، با مردم عازم شدن برای نماز باران. اگر کسی قم رو بلد باشه، الان خاک فرج چسبیده، از این محله است به نام خاک فرج، چسبیده است به حرم، یعنی راه زیادی نیست. مرحوم علامه میفرماید نهایتا 2 کیلومتر فاصله اون منطقه بود تا حرم، تا مرکز شهر. وقتی که ما رفتیم به امامت مرحوم خونساری نماز باران را خوندیم، هنوز نماز تمام نشده بود، هنوز ما مشغول بودیم که ابرها آمدند. ایشون میگه ما هنوز این 1 کیلومتر را طی نکرده بودیم، به منزلمون نرسیده بودیم، چنان بارانی گرفت که این رودخانه قم مملو و از آب شد. ما در تاریخ خودمون بزرگانی رو داریم که اینطور نفسشون حق بود، برکت بود، و یک دعایی که میکردن خدا، چرا؟ چون موحد بودن، چون همه عمر یا الله گفته بودن، چون هیچگاه در خانه دیگران نرفته بودن. حالا هم که آمد دست به درگاه الهی بلند کرد، خدا حرف او رو و درخواست او رو اجابت کرد. بخش دوم خطبه اینه: ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات و اقلاق خزائن الخیرات. این بخش رو خوب توجه بفرمایید. ان الله یبتلی، خدای متعال مبتلا می کند، گرفتار می کند بندگانش را. چی؟ وقتی یه خطایی بکنن، وقتی عمل سیئه ای از اونها سر بزنن. اگر بندگان مشغول گناه شدند، خدای متعال هم تقاص میکنه، یه بلایی را، بلیه ای را بر اینها نازل میکنه. حالا این بلیه چیست؟ به نقص ثمرات، نقص در ثمرات. دو، و حبس البرکات. حالا اینها معنی دارن، من عرض میکنم. ببینید، اول قبل از اینکه اون سه تا آفت رو بگم، این جمله رو عرض کنین. این ابتلاعاتی که گاهی بر انسان نازل میشه دلایل مختلفی داره. چرا مبتلا میشویم؟ چرا گاهی اتفاقاتی برای ما میفته، گرفتاری هایی برای ما به وجود میاد؟ این ابتلاعات دلایلی داره. یکی از اون دلایل ابتلاعات بحث بیدار شدن و هوشیار شدن انسان است. انسان باید هوشیار و بیدار بشه. چطور؟ گاهی به سبب همین ابتلاعات. قرآن کریم میفرماید و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. ما هر جایی که پیامبری را فرستادیم، در بد و ورود اون پیامبر برای مردم زحمت و رنج و سختی آوردیم. چرا؟ تا اونها متضرع بشن، تا حواسشون جمع بشه. یکی از علل بلایا این است که انسان متضرع بشود، انسان به خدا بازگردد. پس همیشه این ابتلاعات بد نیستن، گاهی اوقات ابتلاء خوبه. ما اگر مبتلا بشیم، خدا یک لطفی به ما کرده است که این هم بد نیست. حالا عرضم اینه، فرمود اگر گاهی اوقات انسان خطا و اشتباهی انجام داد، خب خدا به تقاص این اشتباه او را مبتلا می کند. ابتلاء به چند چیز. این بحث بحث مهمی است. اول فرمود به نقص ثمرات. اگر ببینید اکثر شارحان نهج البلاغه اینجا ثمرات را به معنای میوه ها گرفتند، یعنی وقتی کسی گناه کرد خدا باران را قطع می کند، باران که قطع شد خب معلومه دیگه میوه و خوراکی ها هم کم میشه. این معنا معنای درستی است ولی معنای کافی نیست. شما چرا ثمرات را فقط به معنای میوه میگیرید؟ ثمره هر کسی چیزی است. ثمره کشاورز میوه است که سر درخته. ثمره اون نونوا نونی است که دست مردم میره. ثمره کسی که دنبال علم است علم است. ثمره انسان متقی تقواست. فرمود شما اگر گناه کنید ثمرات از دست میره. علم بی ثمر میشود. تقوا داری، نماز شب میخونی، حلال و حرام رو رعایت میکنی و ثمره نداره، بیفایده است، توخالیه. مثل این نانی که میری میخری سبوسدار نیست، فقط ظاهرش نانه، هیچ پروتئینی، ویتامینی، قوه، قدرتی نداره. فرمود آقا اگر گناه کردید اثر گناه این است که ثمرتون یا از بین میره یا کم میشه. حالا اگر کشاورزی ثمرت میوه است، باغت کمبار میشه. ولی اگر عالمی گناه تو را به کجا میکشاند؟ بی ثمری. ثمر نمیدی. اینجا رو میخوای چه کنی؟ این جمله خیلی معنا و وسعتش بالاتر از آن است که صرفا بگیم مقصود حضرت میوه‌جاته. بله او هست ولی غیر از اون هم هست. فرمود ثمره اول گناه این است که برکت و ثمره میرود. دو و حبس البرکات. برکات محبوس می شوند. و سه اقلاق خزائن الخیرات. بسته می شود گنجینه خیرها. خدای متعال میگه دروازه خیر را ببندید به روی این مردم. خب اینها اگر گناه میکنن معلومه ما رو نمیخوان. حالا که ما رو نمیخوان برن از خدای خودشون طلب باران کنن، طلب علم کنن، طلب معنویت کنن. مگه میشه؟ حالا چه کنیم؟ درد را حضرت گفت درمان چیست؟ اینجا لیتوب تائبون. خدای متعال گاهی اگر بلا و ابتلا و سختی و خشکسالی و بیماری میدهد تا تو اول بفهمی گناهکاری، خطاکاری، به خاطر گناه توست که باب خیر و رحمت بسته شده. حالا که فهمیدی لیتوب تائبون، تا توبه کند انسان توبه کننده. و یقلع مغلقون، و ببندد دست از گناه بردارد اون کسی که میخواهد دست بردارد. و یتذکر متذکرون، انسان هوشیار متذکر بشه. و یزدجر و مزدجرون، اون که میخواهد باز به ایستد باز ایستد. فرمود بلا که آمد هر کسی به فراخور حال خودش این نتیجه میگیره. یک نفر توبه میکند، یک نفر دست از گناه میکشد، یه نفر گناهکار نبود ولی متذکر میشه، یه دیندار معمولی بود الان دینداریش هوشیارانه میشه، و یک نفر هم باز می ایستد از ارتکاب گناهان. این خیلی خوبه. ثمره توبه چهار چیز است. انسان هوشیار میشه، بیدار میشه، دست از گناه میکشه، می ایستد در راه خدا، دیگه این خمودگی ها و نشستگی ها تمام میشه. هدف این ابتلاءات تربیت است. درسته گاهی اوقات باید مجرم را تنبیه کرد برای تنبیه، او دیگه تربیت نمیشه، کسی که دیگه آخر خط او رو باید اعدام کرد، نه برای اینکه خودش تربیت بشه، برای اینکه دیگران تربیت بشه. ولی حضرت میگه اگر خدا یک ابتلایی هم بر شما آورد این برای تربیتتونه، برای اینه که دست از گناه بردارید، برای اینه که توبه کنید و به خدا برگردید. پس خدای متعال اگر چوبی هم زد، کتکی هم زد، عتاب و خطابی هم کرد شیرین است، چون تربیت است، چون رشد است. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق. خدای متعال توبه را و استغفار را قرار داده از سبب و راهی برای ریزش رزق. درور از دره، دره به معنای ریزش فراوان باران. خدای متعال گفت اگر میخواهید ارزاق بر شما فراوان بشه توبه کنید. و رحمت الخلق. اگر میخواهید رحمت به خلق فرستاده بشه استغفار کنید. ببینید اینها ثمرات استغفارن. اگر از شما پرسیدن طبق خطبه 143 ثمرات استغفار چیست؟ یک، زیاد شدن رزق. دو، رحمت بر خلق. خدای متعال رحمتش را بر خلق نازل. فقال سبحانه، همان گونه که خدای متعال در آیات 10 تا 12 سوره مبارکه نوح میفرماید استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح به قومش گفت طلب استغفار و بخشش کنید، خدا آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، اون لفظ لدرور الرزق با این مدرارا هر دو از یک لفظن، دره معنای ریزش باران. نوح میگه آی مردم استغفار کنید، اگر استغفار کردید یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان به طور فراوان بر شما میبارد و یمددکم به اموال و بنین. خدای متعال مدد میرساند شما با فرزندانتون با اموالتون. و یجعل لکم جنات، باغهایی برای شما قرار میده. و یجعل لکم انهارا، چشمه ها و چشمه ساران و رودخانه هاتون پر آب میشه. از کجا به این همه نعمت رسیدید؟ استغفار. استغفار رو نباید دست کم گرفت. استغفار صرفا طلب مغفرت گناه نیست، استغفار بازگشت به رحمت است، استغفار باز کردن در رحمت است. فرمود اگر میخواهید، در روایات فراوان داریم که اگر طرف اومد محضر حضرت گفت آقا من دختر زیاد دارم، دلم میخواد بچم پسر باشه، حضرت فرمود استغفار کن. آقا مریض دارم، استغفار کن. آقا کسب و کار و روزیم به مشکل برخورده، گرفتارم، مشکل مالی دارم، حضرت فرمود استغفار کن. عبدالله ابن عباس میگه آقا هر کسی اومد از شما سوال کردید شما هی میگید استغفار، حضرت فرمود خب این حرف من نیست، این قرآنه. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. حرف خداست دیگه، اموال و بنین شما هم با استغفار زیاد میشه، باغهای شما هم با استغفار پرثمر میشه، رودخانه های شما هم با استغفار پر از آب میشه. این استغفار صرفا خدایا منو ببخش که جهنم نرم، نه، استغفار باز کردن درب رحمت الهی در همین دنیاست. انسان در آسایش و آرامش زندگی کنه، البته به شرط بازگشت. توبه و استغفار معنای بازگشت. بخش بعدی فرمود فرحم الله امرأ استقبل توبته و استقال خطیئته و بادر منیته. خوش به حال انسانی که این ستا کار رو انجام بده. یک، استقبل توبته، به استقبال توبه بره. و اینی شما اگر یک مهمان عزیزی داشته باشید به استقبالش میرید، ولی اگر از کسی خوشت نیاد هی اون طرفی میری که رو در رو نشید، که نبینید هم دیگر را. خوش به حال کسی که به استقبال توبه میره، مدام اهل توبه است. دو، و استقال خطیعت. استقاله به معنای اقاله و استقاله یعنی طلب فسخ کردن معامله. شما رفتی یه جنسی خریدی پشیمون شدی، میری به صاحب مغازه میگه آه من پشیمون شدم، میشه برداری؟ به این میگن استقاله، اقاله کردن. خدای متعال میگه من حاضرم، اگر خطیعه گناهی اشتباهی انجام دادی بیا بگو من اشتباه کردم، بد خریدم، نفهمیدم، من میگیرم ازت، پس میگیرم و گاهی اوقات گناهت رو میبخشم، گاهی اوقات گناهت رو تبدیل به حسنه میکنم. به این میگن اقاله کردن. و استقال خطیعت، خوش به حال کسی که از گناهانی که دارد خودش را و ذمه‌اش را بری میکند، گناه دیگه بر دوشش نیست. و سه، فرمود بادر منیت. منیه به معنای مرگ است. خوش به حال کسی که بر مرگ خیش پیشی میگیرد، مبادرت میورزد بر مرگ خود. ببینید ما دو تا حال داریم، یا مرگ بر توبه پیشی بگیرد یا توبه بر مرگ پیشی بگیرد، از این دو حال خارج نیست. اگر تو بر توبه، اگر تو بر مرگ پیشی گرفتی، توبه بر مرگ پیشی، ماشاءالله به تو، خوش به حال تو، وقتی زنده بودی توبه کردی، استغفار کردی، خدا پذیرفت، الان بهشت جایگاه. ولی اگر مرگ بر توبه پیشی گرفت میخوای چیکار کنی؟ قبل از اینکه استغفار کنی مردی. اون طرف دیگه استغفار نیست، اقاله نیست، بخشش نیست، دیگه جهنم است. فرمود خوش به حال کسی که قبل از اینکه بمیرد تو. حالا ما کی میمیریم مشخص نیست، لذا هر لحظه انسان باید توبه کنه. اینکه پیغمبر در هر جلسه مینشست وقتی میخواست بلند بشه در روایت فرمود 70 بار استغفار میگفت، غفر الله لی و لکم میگفت. چرا؟ چون آدم معلوم نیست که از دنیا میره، مدام باید استغفار کرد. در هر مجلسی نشستید انسان باید استغفار کنه. خب این هم بخش دوم خطبه راجع به توبه بود. اگر خدا گرفتاری و خشکسالی میده برای اینکه شما به خدا بازگردید، که این هم دوباره همون توحید است. شما موحد بشید، وقتی موحد شدید و استغفار کردید خدا میبخشه. شرط اول استجابت دعا موحد بودن است، شرط دوم توبه کردن است. توبه هم فقط برای گناهکاران نیست. اینکه چرا امیرالمومنین توبه میکنه استغفار میکنه؟ حضرت که معصوم از گناه ندارد. خب امیرالمومنین خودش در اینجا فرمود که اگر کسی میخواد درهای رحمت الهی رو باز کنه استغفار کنه. گناهکار که نگفت باشه، اصلا این استغفار را خدا دوست داره، رضا حضرت هم استغفار میکنه. شرط دوم استجابت دعا استغفاره. فرمود اللهم، از اینجا به بعد دیگه حضرت شروع میکنه به دعا کردن. خدایا ما گرفتاریم، آمده ایم در خانه تو، تو رحم کن به ما، باران رحمتت رو بر ما نازل کن. اللهم انا خرجنا الیک من تحت الاستار والاکنان. خدایا ما از خانه و کاشانمون، استار و اکنان یعنی سقف، خدایا ما از زیر سقف خانه ها و چادرهای من بیرون آمدیم، آمدیم به سمت تو، آمدیم اونجایی که تو مشکلمون رو حل کنی. فهمیدیم از دست خودمون کاری بر نمی آید. این استرار، این که آدم بفهمه دیگه از دست کسی چیزی بر نمیاد، این خودش استجابت دعا در بر داره. آدم تا مضطر نشه اجابت نمیشه. استرار یعنی بفهمی همه کاره عالم خداست. اللهم انا خرجنا الیک من تحت الاستار والاکنان. این جملات رو به نیت خوندن نباشه، واقعا زبان حال و قالمون باشه. ما هم الان همین گرفتاری رو داریم، چه از جهت خشکسالی، چه هزاران گرفتاری دیگری که در زندگی هست. خدایا ما به سمت تو آمدیم از زیر سقف خانه هامون، زیر سقف گرم و نرم خانه هامون بیرون آمدیم. و بعد عجیج البهائم والولدان، بعد از این که صدای ناله حیواناتمون بلند شد، بچه های کوچیکمون از تشنه لبی ناله و آهشون به آسمان رسید، راغبین فی رحمتک، ما آمدیم در حالی که رغبت داریم به رحمت تو، و راجین فضل نعمتک، امیدواریم به فضل و نعمت تو. ما هم رغبت داریم هم امیدواریم که تو لطف کنی، رحمت کنی. و خائفین من عذابک و نقمتک، و می ترسیم خدایا مبادا ما را نبخشی، مبادا ما را همچنان در این وضعیت خشکسالی قرار بدی. خدایا ما می ترسیم از این که نقمت تو و عذاب تو، انتقام تو بر ما نازل بشه. ما اگر گناه کردیم، غلط کردیم، اشتباه کردیم، حالا دیگه رغبت داریم به تو، امید داریم به تو، امید ما رو ناامید نفرما. اللهم فسقنا غیثک ولا تجعلنا من القانتین. خدایا غیث را بر ما نازل کن، سیراب کن. فسقنا یعنی سیراب کن ما را با غیث. عرب برای کلمات مختلف الفاظ، برای معانی مختلف الفاظ مختلفی داره. مثلا ما در روایات و در قرآن برای باران هم مطر داریم، مطر معنای باران، هم غیث داریم، ولی این دوتا زمین تا آسمان با هم فرق دارن. به اون بارانی که مطلق باران است، باران حالا ضرر داره ضرر نداره، سود داره سود نداره، به این میگن مطر. بارانی که فقط باران است، یه بار ضرر یه بار سود، این شهر ضرر اون شهر سود، به این میگن مطر. ولی اگر باران منفعت محض باشد بهش میگن غیث. غیث مثل غیاث هست، یا غیاث المستغیثین. خدایا ما به اضطرار افتادیم و دادرس بیچارگان تویی، غیث یعنی اون بارانی که به داد بیچاره ها میرسه، دیگه هیچ ضرری ندارد، منفعت محض است. فرمود اللهم فسقنا غیثک، خدایا باران بر ما بفرست، ولی نه بارانی که سود و ضررش قاطیه، سود محض باشد. ولا تجعلنا من القانتین، خدایا ما را ناامید از درگاهت بیرون نکن، ما آمدیم امیدواریم، دست ما رو بگیر، حاجت ما رو برآورده کن. ولا تهلكنا بالسنین، ما را به خاطر خشکسالی به هلاکت نینداز. سنین به معنای سالهاست، وقتی که سالها در کنار هلاکت بیاد این یک اصطلاح است. ولا تهلكنا بالسنین دیگه این سنین معنیش نمیشه خدایا ما را به سالها نکش، اینجا سالهای قحطی رو حضرت میگه، خدایا ما را به سبب این قحطی ها و پشت سر هم و پی در پی به هلاکت نینداز. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ببینید استشهادات قرآنی امیرالمؤمنین را، حضرت میفرماد خدایا ببینید جمله را، ولا تؤاخذنا، نگیر ما را، انتقام از ما نگیر، گرفتار نکن ما را به ما فعل السفهاء منا، به خاطر اون خطاها و اشتباهایی که سفها نادانها انجام میدن. معلوم گناه سفاهت است، آدم ابله گناه میکنه، سفیه گناه میکنه، گناه کردن نشانه بیعقلی است، کم عقلی است، کم خرد. آدم اگر عاقل باشد گناه نمیکنه. حضرت فرمود خدایا گناهکاران ما اگر گناهی کردن، تو به خاطر اونها ما رو مؤاخذه نکن، به خاطر گناه اونها همه ما رو دچار گرفتاری نکن. یا ارحم الراحمین، تو رحمتت عام است، این صحبت از رحمت است، رحیمیت خدا خاص است، ولی رحمتش عمومی است و شامل همه انسان ها می شود. باز خطاب به خدا می گوید اللهم انا خرجنا الیک، خدایا ما به سمت تو آمدیم، نشکو الیک ما لا یخفا الیک. خیلی جمله اینو حفظ کنیم هممون، همیشه بگید اللهم انا خرجنا الیک، ما به سمت تو خارج شدیم، نشکو الیک، شکایت هم آوردیم به درگاه تو، از روزگار، از سختی، از قحطی، از گرفتاری که نمی کنیم، در حالی که ما لا یخفا الیک، اصلا بر تو پنهان هم نیست، همه چیز را می دانیم. حالا اگر فرصت شد آخر بس نکته راجع به این جمله میگم، خدایا آمدیم با دلی پر از گله و شکایت هم آمدیم، ولی چی بگیم؟ همه چیز پیش تو آشکار است، چیزی بر تو مخفی نیست. حین الجعتنا المزایق الوعره، خدایا ما آمدیم و به تو پناه آوردیم، الجعتنا یعنی ما را به تو پناهنده کرد، چه چیز؟ المزایق الوعره، تنگناها و گرفتاری های شدید. خدا تعبیر فارسیش اینه، خدای ما آدمی نبودیم همین جوری در خانه تو بیاییم، ما سر به هوا بودیم، غافل بودیم، ما را در خانه تو کشاند، به تو پناهنده کرد این سختی ها. پس باید دست و پای سختی ها را بوسید که آدم رو به در خانه خدا میبره، دیگه جزع و فزع نداره. اگر بناس رنجی باشد که تو به خدا برسی، چرا استقبال نکنی از او؟ خدایا ما رو به تو پناهنده کرد همین سختی ها، همین گرفتاری های شدید. و اجاعتنا المقاهت المجدبه، اجاعتنا یعنی ما را به این کار مجبور کرد، ما را به آمدن پیش تو مجبور کرد، چه چیزی؟ المقاهت، مقاهت یعنی قحطی، خشکسالی، مجدبه به معنای کمبود نعمت، جدب یعنی کمبود نعمت، خدایا ما را به سمت تو کشاند خشکسالی که در صدد او نعمتها از بین رفتن، نعمتها کم شدن. و ایتنا المطالب المتأثره، ایتنا یعنی ما را خسته و عاجز و ناتوان کرد، المطالب المتأثره، اون خواسته هایی که سخت است، عسر دارد، دیگه از دست خودمون بر نمیاد. جمله حضرت هر سه جمله یک معنا رو دارد، خدایا ما اگر آمدیم دیگه به ته خط رسیدیم، به کسی امید نداریم، به کسی نمیتوانیم پناهنده بشیم، ما مجبور به آمدن شدیم، ولی خوب جای آمدیم، ما نه این جاذبه حشمت و جاه آمده ایم، اینجا به پناه آمده ایم. واقعا انسان به یه جایی میرسه که دیگه جز خدا پناهگاهی نداره و اینجا خوبه. خدا دوست داره این صحنه را، خدا دوست داره این لحظه را که تو بگی آقا ما دیگه هیچ پناهی نداریم جز تو. بندگانی که از همه جا رانده و مانده شدن جز کرم تو، لطف تو، رحمت تو. خدا میگه الان که اومدی باریکالله اجابت میکنه. مثل ما آدم ها نیست. آدم ها وقتی که بری در خانه ای که بگی آقا من از همه جا رونده و مونده شدم، میگه خب حالا اومدی، حالا که دیگه از همه ناامید شدی اومدی، تحویل نمیگیره. ولی خدا میگه چرا، همین لحظه هم که به اینجا رسیدی من طالب تو هستم. خدایا ما آمدیم به سمت تو و تلاحمت علینا الفتن المستصعبه. تلاحمت از لحم است، لحم یعنی گوشت. خدایا با گوشت و پوست و استخوان ما ممزود شده است الفتن المستصعبه، فتنه های صعب، فتنه های سنگین و سهل. دیگه کار ما به اینجا رسیده، با تمام وجودمان داریم این سختی و رنج را درک میکنیم. اللهم انا نسالک، خدایا از تو میخواهیم الله تردنا خائبین، ما رو نومید بر مگردانی، ولا تقلبنا واجمین. تقلبنا از انقلاب است. خدایا واجم هم به معنای مصیبت زده، کسی که گرفتار شده. خدایا از تو میخواهیم ما را مصیبت زده بر نگردانی. دیدید بعضی وقتا کسی میره در خانه ثروتمندی پولداری که یه وامی بگیره، قرضی بگیره، بهش نمیدن، چطور میشکنه، چطور انگار غم عالم بر دل او. به این حالت میگن واجمین، آدم مصیبت زده چطور پکره. خدایا ما آمدیم ولی ما را انقلاب یعنی بازگردانده، ما را با مصیبت بر نگردانی ها. کاری کن از اینجا رفتیم خندان باشیم، خوشحال باشیم. ولا تو خاطبنا به ذنوبنا، خدایا ما را به خاطر گناهانمون مثل گناهکاران مورد خطاب قرار نده، مثل آدمای گناهکار با ما حرف نزن. این اوج کرامت امیرالمؤمنینه. میگه خدایا من تو رو میشناسم، من با کوه گناهم آمده باشم، وقتی استغفار کردم، توبه کردم، تو دیگه بخشیدی و تو دیگه مثل گناهکار با من حرف نمیزنی. و فرق خدا با گناهکار طوری حرف میزنه، با مؤمن طوری حرف میزنه. حضرت میفرمان ولا تو خاطبنا، دیگه ما را مثل گناهکاران با من حرف نزن، ما دیگه توبه کردیم، استغفار کردیم، به درگاه تو پناه آوردیم. دیگه خیلی فرق بین ما و بین اونهایی که همچنان گناهکارن. ولا تو خاطبنا به ذنوبنا ولا تو غایسنا به اعمالنا. این دوتا جمله هم خیلی جالبن. خدایا مثل گناهکاران با ما حرف نزن، ولا تو غایسنا، مقایسه نکن، به مقتضای گناهانمون با ما برخورد نکن. اینکه گفتن دعا کنید خدایا با عدلت با ما رفتار نکن، الهی لا تعاملنا به عدلک، معامله تو با ما معامله عادلانه نباشه، مو رو از ماست نکش، بگذر شطور دیدی ندیدی. حضرت فرمود خدایا اگر بخواهی نسبت به اعمال ما با ما برخورد کنی، بگی چقدر عمل نیکو آوردی تا چقدر باران بدم، یک قطره باران هم نباید ببارد، ولی تو با اعمالمون مقایسه نکن ما رو. به کرم خودت نگاه کن، به لطف و رحمت خودت نگاه کن، به این اضطراب و ناراحتی ما نگاه کن. اللهم انشر علینا غیثک، خدایا بگستران بر ما بارانت را و برکاتت را. دوباره لفظ غیث را حضرت به کار میبره، بارانی که اون اضطرار ما را درمان کند، بارانی که سر تا سر رحمت باشد و ضرر درش نباشه. اللهم انشر علینا غیثک و برکتک و رزقک و رحمتک، رزق و رحمتت را بر ما بگستران. وسقنا سقیا ناقعتا مرویتا معشبه، خدایا سیراب کن ما را با یک بارانی که ناقعه باشد، ناقعه یعنی سودمند، دو مرویه باشد، مرویه به معنای رگ سیراب کننده، معشبه باشد، رویش گیاهان را در پی داشته باشد. تنبت و بها ما قد فات، تمام این سالهای خشکسالی زمینهامون خشک شدن، سودمون کم شد، دامهامون مردن، اون چه که از ما فوت شده است را به ما برگرداند. و تهیی بها ما قد فات، و زنده کنی به سبب اون باران آن چرا که از دست ما رفته است. فوت شده و موت شده هر دو گروه را برگردانی، سودی که این چند سال نکردیم را به جیب ما برگردان، درخت هایی که خشک شدن را دوباره ریشه جوانه بزنن، سرسبز بشن. یه باران این چنینی ما میخواییم. نافعت الحیا، حیا به معنای باران است. بارانی بفرست نافع، کثیرت المجتنا، بارانی که سرانجامش میوه های فراوان باشد. مجتنا یعنی میوه، سرانجام محصول رو میگن مجتنا. تروی بها الاغیان، یک بارانی بفرست که در سطح زمین سیرابی ایجاد کند. ولی و تسیل البطنان، بطنان از بطن است، بط یعنی دره ها، بط یعنی رودخانه ها، اونجایی که گوده است. خدایا بارانی بفرست که سطح زمین را سیراب کند، ولی گودی ها را، رودخانه ها را، چاه ها را مملو کند، سیل راه بیندازد. سیل باید در رودخانه باشد، نه در شهر، نه در باغات. خدایا بارانی بفرست زمین سیراب بشه، اونقدری که زود ریشه جان بگیره، میوه ثمر بده. ولی این باران یه ذره هم نباشه، اونقدری باشه که در رودخانه ها آب جاری بشه، سیل به راه بیفته. سیل هم حالا حتما معنای سیلی که ما میگیم نیست، سیلان حرکت داشته باشه، یعنی چهار قطره باران نه، بارانی بیاید که به راه بیفتد. و تستورق الاشجار، بارانی بفرست که ورق و برگ درختان را سرسبز کند. و ترخص الاسعار، ترخص الاسعار معنی ترخص یعنی پایین بیاورد، رخصت بدهد، کم کند. اسعار یعنی قیمت ها را، قیمت اجناس را هم کم کند. شما از اول خطبه تا آخر خطبه، یعنی از کلمه اول علاوه ان الارض تا این جمله آخر و ترخص الاسعار، سه تا حرف حضرت زد: یک توحید، دو استغفار، سه قیمت دنیای شما، خورد و خوراک شما، همین معیشت عادی شما، اینا به هم ربط داره. توحید و استغفار سرانجامش به ارزان شدن قیمت ها میکشد، برعکسش هم هست، استغفار نکرده قیمت میره بالا. جمله حضرت دیگه، خدایا رحمت و باران رو بر ما بفرست اونگونه که ارزانی بشود. خب میدانید گرانی و ارزانی عامل‌های متفاوتی دارد. گاهی اوقات عامل گرانی احتکار است، گاهی عامل گرانی این اختلاس است، اینه که هیچ کسی به حق خودش قانع نیست، میخواد دو برابر و سه برابر سود کنه. ولی گاهی اوقات خب اینجا باید مسئولین رسیدگی کنند، دزد را، محتکر را به شدت برخورد کنند. ولی گاهی اوقات این گرانی ها اثر طبیعی دارد، اثر امر نکردن خدا رو داره. خدا به باران میگه نبار، میوه کم میشه، میوه کم شد گران میشه. یه وقتی باران بیجا میبارد، میوه هست، سر درخت از بین میره، گران میشه. یه وقتی برف اونقدر میبارد که راهبندان میشه، در غیر فصلش، در غیر محلش، خب راهبندان شد، باران آمد تا کوه ریزش کرد، اجناس رفت آمد نمی کنن، گران میشه. خدا میگه اینجا گران کردن و ارزان کردن دست منه، و راهش استغفار است و توحید. توحید داشته باشید، موحد باشید، استغفار کنید، ارزانی میشود، نعمت فراوان. البته اون بخش دوم گرانی ها رو باید باش برخورد کرد. و ترخص الاسعار انک علی ما تشاء قدیر، تو به هر کاری که بخواهی انجام بدهی توانا هستی. یک جمله دیگه هم عرض کنیم ذیل اون بحثی که داشتیم. خدای متعال از همه حالات ما با خبر است. اللهم انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفا علیک. خب چرا ما باید شرح حال بدیم. خدای متعال از حال ما با خبر است، از سر ما با خبر است، از سر و سر ما با خبر است، ظاهر و پنهان ما پیش خدا آشکاره. چرا اینقدر حضرت با توضیح و تفصیل بارانی بفرست که اینگونه باشد، این چنین باشد، این چنین باشد؟ این توضیحات و تفصیلات برای چیست؟ این نکته را توجه بفرمایید و عرضم تموم. گاهی اوقات بیان جزئیات موجب طولانی شدن مکالمه با خداست. شما نگاه کنید از اون جایی که اللهم انا خرجنا، یعنی تقریبا میشه گفت دو سوم این خطبه کلام حرف زدن با خداست، مخاطب قرار دادن خداست. حضرت اینجایی که میرسه شروع میکنه ریز حرف زدن، طولانی حرف زدن. چرا؟ چون مناجات با خدا باید طولانی باشه. حرف زدن با خدا پسندیده است که طولانی باشه. مثال واضحش آیه قرآن، وقتی که خدای متعال از موسی میپرسه موسی این چوب دستی که داره چیه؟ نمیگه عصای منه، تمام. میگه هیه عصای اتوکع علیها، این چوب دستیمه، گاهی اوقات تکشه میزنم به او و احش به ها علاقه نمی، گوسفندانم رو با او هدایه. این طولانی حرف زدن، خدا که میدونه موسی میخواهد مناجاتش، مکالمش با خدا طولانی بشه. وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله یعلم حاجتک، خدا همه ی حاجتهای شما رو میداند. ولکنه یحب ان تبث الیه الحوائج، خدای متعال دوست داره که تو شرح بدی مشکلاتت رو، حوائجت رو. این شرح دادن خودش موضوعیت داره. یعنی این که ما تو سجده نماز خدای تو که همه چیز رو میدونی، خب بله میدونه، ولی وظیفه تو گفتن است، بیان کردن است. حالا از جهت روانی بیان کردن این حرف ها، حرف تو دل آدم نمونه، خودش یک بار روانی داره و اون ارتباط با خدا باید برقرار بشه. هرچه ارتباط با خدا طولانی تر باشه بهتره. خب یک دلیل این طولانی شدنه. نکته دوم هم طولانی حرف زدن، با جزئیات حرف زدن باعث این میشه که آدم متوجه نعمت بشه. شما حساب کنید حضرت بگه خدای باران بفرست، خب مردم فکر میکنن باران همینه، ولی حضرت توضیح میده بارانی که نافع باشد، در شهر و روستا سیل را نندازه، در گودی ها سیل را بندازه، نباتات زمین را رویش بده، میوه ها را اینچنین کنه، برگ درختان را زیاد کنه. وقتی همه این صفات به انسان میشنوه میگه آقا یه باران همین باران نیست ها، باران ببین خودش چقدر نعمت است، انسان رو سیراب میکنه، حیوان رو سیراب میکنه، زمین رو، میوه ما، غذای ما، نان ما، همه چیز وابسته به همین بارانه. و وقتی طولانی حرف زده شد، با جزئیات حرف زده شد، دقیق حرف زده شد، مخاطبین متوجه میشن این چه نعمت بزرگی است، خدا چه لطفی به انسان کرده که باران میفرستد. پس دو تا ثمره داشت. ثمره اول این که طولانی حرف زدن با خدا خودش موضوعیت داره. دو هم انسان را متوجه می کند. الحمدلله رب العالمین.